مدتیه که از طرف برخی رسانه ها و همینطور در برخی محیط های اجتماعی موضوع ائتلاف و همبستگی مطرحه. این موضوع خیلی هم مورد بحث هم هست. ما امروز در 111مین در واقع میگفت 12مین روز قیام برای آزادی به دومی برنامه از موضوع ائتلاف میپردازیم. در این برنامه همراه هستیم با آقای احمد افشار و نگاهی میکنیم به تاریخ مقاومت در کشورمون در 120 سال اخیر و میپرسیم منظور از تشکیل ائتلاف سیاسی چیه؟ آیا این موضوع ما رو به سرنگونی و آزادی میهنمون نزدیکتر میکنه؟ از آقای احمد افشار بشنویم. با سلام به شما.
منم سلام میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه دعوت کردید منو به این برنامه‌تون و اجازه میخوام که درود بفرستم به شهدای قیام که هر بار بزرگ داشت اونها خودش جلوه دیگری از تداوم و اوجگیری قیام ما هست و همچنین درود بفرستم به همه شورشگرانی که روزانه این قیام رو در سراسر شهرهای به پا خواسته ایران ادامه میدن و انقلاب رو به سمت هدف نهاییش نزدیک میکنن. در رابطه با سوالی که شما راجع به ائتلاف سیاسی و پرسیدید، قطعا ما در نه فقط در کشور خودمون بلکه در تمام انقلابهای بقیه کشورها دیدیم که طبعا انقلاب وقتی که مردم در گسترده ترین شکل خودشون و در متحد ترین شکل خودشون وارد صحنه میشن و با نظام طبعا دیکتاتوری حاکم، نظام ضد خلقی حاکم روبرو میشن، نیازمند هم یک ائتلاف گسترده دارن، هم نیازمند یک اتحاد گسترده هست. بنابراین اینها جزء لازمه سرنگونی و پیشرفت هر مبارزه هر کشوری است. در مورد کشور خودمون خب سابقه 120 ساله ما دیدیم که احزاب مختلف، جبهه های مختلف به طور مشخص در مقطع 1330 و 1332 که جنبش ضد استعماری دکتر محمد مصدق بود، خب جبهه‌ای تشکیل شد. خود جبهه یعنی ائتلافی از نیروهای متعدد سیاسی که در یک آرمان مشترک میشن. نکته فقط مبنایی که باید در نظر گرفت اینه که ابتدا باید مبارزه‌ای وجود داشته باشه و توافق روی هدف مشخصی وجود داشته باشه تا به اصطلاح موضوعیت پیدا کنه یک ائتلاف. ما یه وقت هست در یک جامعه دموکراتیک هستیم، خب ائتلاف هایی که میشنویم در اخبار راجع به مثلا احزاب مختلف برای اینکه بیشترین کرسی های شکل بدن، فراکسیون های قوی توی پارلمان ها به وجود بیارن، اون یک ائتلافی است که ما الان صحبتی از اون نمی کنیم. ما در یک جامعه دیکتاتوری که میخوایم نظام رو سرنگون کنیم طرف. بنابراین
و متکی هم به صندوق رأی نیست
و متکی مطلقا نمیتونه به دلیل شرایط اختناق به صندوق رأی متکی باشه. بنابراین به چی متکی است وقتی صندوق رأی نیست؟ به چی متکیه؟ به مقاومت و مبارزه ای که برای سرنگونی این رژیم صورت میگیره. بنابراین
مشروعیتشون نه از صندوق آرا
بلکه از مقاومت و مبارزه برای سرنگونی میگیره. این اون اصل اوله. بنابراین اگر ما ائتلاف رو فکر نکنیم فقط نشستن دور هم و یک قراردادی رو در اذهان خودمون و بین خودمون برقرار کردن هست، نه، از صحنه عمل شروع میشه. صحنه عمل هم یعنی متمرکز شدن روی هدف برای زدن دیکتاتوری و سرنگونی پایین. این اون مبنا و اون چیز اساسی هست. بنابراین اگر بخوایم نگاه علمی برای برای به وجود آوردن هر اتحاد و همبستگی بکنیم، میبینیم که به وضوح یک مبنایی وجود داره و یه شرطی. مبنا پایه همین که عرض کردم، اول باید یک جریان مبارزاتی وجود داشته باشه و این جریان در حال مبارزه باشن افراد، بعد با هم متحد بشن. مثلا فرض کنید کارگرانی که دارن علیه یک نظام میخوان مبارزه کنن، حقوق خودشونو بگیرن یا علیه یک نظام سرمایه‌داری حقوقشون رو بگیرن، خب دست به مبارزه میزنن. اینا میتونه این مبارزه‌شون به صورت پراکنده باشه. خب وقتی اینا به هم متحد بشن بیشترین فشار رو میتونن بیارن. بنابراین اتحاد ابتدا از کجا شروع شکل میگیره؟ از مبنای مبارزه اونها.
درست.
ما الان در به اصطلاح این قیام خودمون که خواست اصلی جامعه ما سرنگونی رژیم ولایت فقیه هست، از اینجا شروع میشه. بنابراین کسانی که هدف خودشون رو به طور مشخص سرنگونی نظام حاکم با تمام جناح بندی های داخلش قرار ندادن، خب اینا موضوع اتحاد نمیتونن باشن.
پس مبنا سرنگونی تامه،
مبنا سرنگونی کسانی که دنبال یک نوع رفورم هستن، کسانی که دنبال مذاکره با این رژیم هستن، اینا نمیتونن مبنای اتحادی رو داشته باشن. چرا؟ خیلی ساده، این اتحاد شکل نمیگیره، میاد کاغذش نوشته میشه، بیانیهش داده میشه، ولی هیچ گام عملی، هیچ تأثیر مشخص مادی و ملموس در اون چیز به وجود نمیاد. چرا؟ چون هدف واحد نیست، چون رو هدف مشخصی متمرکز نیستن که اون هدف هم از واقعیت جامعه، یعنی ضرورت سرنگونی حاکم در میاد. این میشه اون مبنا. حالا روی این مبنا اگر این وجود داشته باشه، حالا شرط میاد. شرط چیه؟ شرط اون عناصر روشن به اصطلاح پیشتازی هست، جریان‌های سیاسی هستن که دیگه باید بیان کنار هم به اصطلاح قرار بگیرن، چون هدفشون واحده، و فراخوان بدن برای این موضوع و آمادگی خودشون اعلام بکنن. از ابتدای مثلا همین در 43 سال پیش که رژیم ولایت فقیه روی کار اومد و آمد و این قانون اساسی ولایت فقیه خودش رو تحمیل کرد به مردم ایران، خب شروع شد فراخوان‌ها. برای چی؟ نیروهای سیاسی، احزاب، جریان‌های مختلف شروع کردن به این که به این فراخوان‌ها. خب باید دید الان توی تاریخ ما ببینیم که چه فراخوان‌هایی داده شده، چه چارچوبی برای این مشخص شده که مثلا بیاین ما روی این موضوعات مشخص برای مقابله با انحصار طلبی دستگاه حاکم اون موقع در فاز سیاسی، و بعد از 23 خرداد 1360 که مقاومت مسلحانه در برابر مشروع مسلحانه در برابر این رژیم ضد خلقی شروع شد، باید ببینیم چه فراخوان‌هایی وجود داشته و به این فراخوان‌ها چگونه پاسخ داده شده. این میشه اون شرط. همه نیروهایی که از فردای 30 خرداد 1360 علیه حاکمیت رژیم آخوندی، رژیم خمینی اون بار و الان رژیم آخوندی که خامنه ای نمایندگیش میکنه، حاضر به همکاری با هم برای این کار بودن، اونها شرط لازم رو برای اینکه این تعهد شکل بگیره، این ائتلاف شکل بگیره رو داشتن. این خب یک دعوت عام بوده، فراخوان عام بوده. ما اما عملا دیدیم که فقط نیروهایی که با مرزبندی نشاهبن شیخ بود و معتقد بودن که این رژیم حتما باید سرنگون بشه و یک جمهوری در واقع مردمگرا و کثرتگرا به وجود بیاد، اونها تونستن بیان و این به این فراخوان‌ها جواب بدن که بعد به طور مادیش ما از 30 خرداد که این مقاومت شروع شد، در یک ماه بعد 30 تیر با بنیانگذاری و تأسیس شورای ملی مقاومت توسط مجاهدین که یکی از اصلی ترین جریان‌های سیاسی بودن شاهدش بودیم. اجازه بدید که به عنوان یک سابقه تاریخی، همچون در سوالتون بود، من اشاره بکنم که خب من خودم هم به خوبی یادم میاد که در اولین دور انتخابات ریاست جمهوری که آقای مسعود رجبی کاندید شدن،
از انتخابات ریاست جمهوری،
اولین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران بعد از سرنگونی سلطنت در که در سال 1358 برگزار میشد، خب میدونید که خمینی اعلام کرده بود که من هیچ گونه دخالتی در انتخابات نمی کنم، اما بعد که کاندیداتوری آقای مسعود رجبی اعلام شد، به طور اعلام نشده ای یک ائتلاف سراسری از تمام نیروهای سیاسی مترقی و تمام ملیت ها، من به خوبی یادمه از جریان های کردی اون موقع، حزب دموکرات کردستان ایران که هنوز پیوندی نداشتن با مجاهدین، حزب کموله، حزب ترکمن، به اصطلاح جریان های به اصطلاح هواداری از حقوق خلق های عرب بلوچ، همه آمدن اعلام حمایت کردن از کاندیداتوری آقای مسعود رجوی. احزاب سیاسی به همین ترتیب، احزاب سیاسی مترقی. و یکی از دلایل عمده ای که خمینی وارد شد و گفت که به حساب کسی که قانون اساسی رأی نداده نمیتونه تو انتخابات شرکت کنه، علارغم اینکه گفته بود که به هیچ وجه دخالت نمیکنه و ناچار شد صحیح. چرا که اولین و گسترده ترین ائتلاف عملی سیاسی تشکیل شد. بعد از این خب ما با اولین شکلگیری مادی به اصطلاح این ائتلاف روبرو بودیم در اولین دور انتخابات مجلس. اون موقع هنوز اسم مجلس بود مجلس شورای اسلامی، هنوز آخوندی نشده بود مجلسی که بعدن اسمشو عوض کردن و همه چیزشو. در اون دورم شورای تشکیل شد و خود مجاهدین هم در شرکت داشتن به نام شورای کاندیداهای، شورای معرفی کاندیداهای مردمی درست. که اقشار مختلف، افکار مختلف در شرکت داشتن. من یادم آقای هزارخانی بودن و شخصیت های بسیار زیادی ملی دیگه از ملی مذهبی ها به اصطلاح شرکت داشتن، درش آقای احمدزاده بود اون موقع. چیزهای مختلفی در شرکت داشتن، مجاهدین هم نمایندگان خودشون داشتن.
یه سال کوتاه بفرمایید. خب بعضی میگن ما تمامیت این رژیم رو می‌خوایم نفی کنیم و سرنگون کنیم، ولی خب با بخشی از بدنه نیروی انتظامی و نظامی می‌خوایم همکاری کنیم.
بله.
همیشه کوتاه بفرمایید. این آیا مشمول این ائتلاف نمیشه؟
خب قطعاً نمیشه دیگه. یعنی مشخصاً در واقع وقتی که شما می‌خواید یک نظامی رو که اسمش نظام ولایت فقیه رو سرنگون کنیم، این نظام رو چی استواره؟ روی نیروهای نظامی شسته باره. ما نمیتونیم بگیم با بخشی از نیروهایی که خودش حافظ این رژیم هست میخواییم ائتلاف بکنیم، میخواییم به اصطلاح همکاری سیاسی بکنیم برای اینکه نظامی که دارن ازش حمایت میکنن رو بندازیم. این که اصلا بیمعنیه. بنابراین وقتی ما میگیم سرنگونی رژیم، به خاطر اینکه تمامی به اصطلاح جناهایی که درش دست دارن، تمامی نیروهایی که حافظ این رژیم ولایت فقیه هستن باید سرنگون بشن. اون چیزی که توی 43 سال اتفاق افتاده در برابر چشم مردمه و تا در همین قیام که الان 112 روزش هستیم در برابر چشم مردمه. چه نیرویی در کنار رژیم ولایت فقیه وایساده از ولایت فقیه داره حمایت میکنه، چه نیروهایی در صف مردم هستن.
فکر کنم البته مردم ایران از کسانی که عزیزانشون رو کشتن به این راحتی نمیگذرن، ولی خب واکنش رسانه ها حالا چطور بود در رابطه با بحث ائتلاف که الان خیلی مطرح است؟
رسانه رژیم البته خب خیلی واضح هست که به اصطلاح از ابتدای قیام و حتی قبل از قیام مستمرن، چون میدونن هر گونه شکلگیری ائتلاف سیاسی، ائتلاف واقعی سیاسی با همین شرط و مبنایی که خدمتتون گفتم، در واقع در خدمت هرچه تیزتر شدن قیام و تضمین‌دارتر شدن این قیام هست، خب طبعا در برابرش موضع میگیرن و در وسلاب سعی میکنن بگن چنین چیزی وجود نداره. به خصوص من اخیراً در یک مطلبی رو یکی از روزنامه‌های رژیم به اسم از رسانه های مار سپاه قدس به نام تسنیم زده به این خبر رو منتشر کرده بود، گفته بود که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون هیچ ائتلاف پایداری در مبارزه با جمهوری اسلامی شکل نگرفته. بزرگترین آن شورای ملی مقاومت بود که در دهه 60 در فرانسه تشکیل دادن که خیلی زود از هم پاشید. یعنی در واقع روی یک واقعیت خیلی بزرگی میخواد به این صورت با این دروغگویی بزرگ به اصطلاح پرده پوشی بکنه، در حالی که شما خیلی خوب میدونید اصل ائتلاف و بعد زمینه اون وقتی پیش میاد که و بیشتر هم مطرح شده که این قیام ادامه پیدا کرده و با ادامه پیدا کردن قیام چشمانداز بعد از رژیم، چشمانداز مرحله که دیگه رژیم آخوندی سر کار نیست جلو اومده. تا به حال که اصلا منتفی میکردن، میگفتن یه رژیم باثباتیه و سرنگونی در کار نیست. اما الان که دیگه این انکارناپذیر شده و جهانیان و داخل ایران تمام مردم ایران روز به روز پوسیدگی این رژیم رو دیدن، روز به روز نزدیک شدن به این چشمانداز حتمی رو که سرنگونی رژیم هست دیدن، موضوع آلترناتیو و در نتیجه ائتلاف برای چنین شکل دادن چنین جایگزینی خب مطرح شده. برای همینم رسانه رژیم سعی میکنه روی اصلی ترین موضوعی که به طور واقعی مادیه پایدارترین تشکل سیاسی هستش که توی این مدت بوده. من اجازه بخوام این جمله رو اضافه کنم، در سال 60 وقتی که آقای مسعود رجوی بعد از اون تظاهرات نیم میلیونی در ایران که خب مجاهدین خلق فراخوانش دادن و برگزار کردن، وقتی در 30 تیر آقای مسعود رجوی تأسیس کرد شورای ملی مقاومت رو به عنوان جایگزین و به عنوان آلترناتیو، نگفت که ما به عنوان نیروی مجاهدین تنها نیروی هستیم که تغییر میتونیم بکنیم، بقیه هم بیان کنار ما یا بیان پشت سر ما، نه، بلکه خب پیشاپیش که از صفحات شورا شروع شده بود در قبل از 30 خرداد و انقلابی بزرگ شهید پاک نژاد اون رو شروع کرده بود و سرپرستی صفحات شورا رو داشت، اتفاقا زمین سازی برای همین بود که نه، مجاهدین درسته که عمده ترین گسترده ترین نیروی سیاسی جامعه هستن، اما مطلقا به این مسئله اعتقاد ندارن که تنها خودشون میتونن یک تغییر بزرگی رو شکل بدن. چرا؟ چون آخه این تغییری که در کل مردم ایران باید صورت بگیره، هر چقدر این سازمان بزرگ یا کوچک باشه، این اصل نیست. وجود افکار مختلف، ایده های مختلف، نظرهای متعددی که بتونن با هم در تفاهم سیاسی برای تغییر برای ایرانی جدید باشن. برای همین هم این سازمان خودش آمد از روز اول شورای ملی مقاومت رو پایه‌گذاری کردن. خب خودتون شاید شنیده باشید بسیاری از جریان‌های سیاسی با ایدئولوژی‌ها افکار مختلف در شورای ملی مقاومت وجود داره. این نکته رو به عنوان آخرین نکته اضافه بکنم که باز همین شورای ملی مقاومت که 40 سال به عنوان پایدارترین جریان سیاسی هست، باز نیومده بگه الان و به خصوص از 20 سال پیش که اعلام جبهه همبستگی کرد، باز نیومد بگه ما تنها ائتلاف سیاسی هستیم که میتونیم امر تغییر رو، رژیم چنج رو در ایران پیش ببریم. نخیر، گفتش که این جریان آمد جبهه همبستگی ملی رو اعلام کرد، یه چارچوب خیلی بازتری رو گفت. بسیار خوب، شما ممکنه اصلا به مصوبات شورا، به خیلی از چیزهایی که شورا بهش اعتقاد داره اعتقاد نداشته باشید، ولی یه چارچوبی هست، ما میخواییم زد با سرنگونی رژیم ولایت فقیه یک جمهوری بر اساس جدایی دین از دولت درست بکنیم. یک چارچوب بسیار بزرگی که خب هر جریانی که به اصطلاح واقعا و صادقانه دنبال تغییر واقعی در ایران باشه و بخواد مطالبات مردم ایران رو از انقلاب ضد سلطنتی تا الان بکنه، به اصطلاح پاسخ میگرفت.
حالا ولی بعضی میگن که الان چون قیام استمرار پیدا کرده، چون انقدر شهید هم داریم، الان دیگه وقتشه که ائتلاف صورت بگیره تا سرنگونی به نتیجه برسه. آیا این حرف درسته؟
این حرف از این جهت به اصطلاح قابل توجه هست، ولی اشکالی هم توش هست. البته ما میگیم الان به طور واقعی بعد از 3 ماه عبور، 3 ماه که الان داریم، از 3 ماه و نیمش هم گذشتیم از قیام فاز عوض کرده. یعنی اینکه در طول 3 ماه گذشته نشون داد که چه معشیه و چه راه حلی هست که رو به جلوست، یعنی که تضمین میکنه ادامه داری قیام رو، تضمین میکنه به اینکه این قیام و این خون شهدا به سمت به اصطلاح مقصد نهاییش که سرنگونیه نزدیک بشه. اون اسمش راه حل انقلابیه. راه حل انقلابی یعنی راه حلی که به اصطلاح اون خشونت پرهیزی و اون مسالمت جویی با رژیمی که زبان فقط گلوله و اعدام داره رو زده کنار در عمل با سرهم قدغن و رویارویی با این رژیم راه رو باز کرده.
نه.
راه حل انقلابی قبل از هر چیزی که بگیم ائتلاف سیاسی میخواد یا چیزی دیگه، اول باورمندی به این دوتاست، سازمانیافتگی و آتش. این دوتا عنصر هستن که راه حل انقلابی رو ماده میکنن. سازمانیافتگی چگونه؟ نه یک بحث صرفا نظری، نه، در عمل ما چی دیدیم تو این مدت؟ چگونه قیام ادامه پیدا کرد؟ غیر از این بود که جوانان شورشگر با برنامه ریزی کامل به صورت همزمان ولی پراکنده، این یعنی سازمانیافتگی، نیروی دشمن رو پراکنده میکنن، تظاهراتشون رو انجام میدن. رژیم قادر نیست، حتی یک جمعیت خیلی بزرگی رو رژیم میتونه کنترل کنه وقتی که با هم باشن، ولی وقتی اون جمعیت بزرگ به صورت سازمانیافته و پراکنده وارد عمل بشه،
نه،
برای رژیم فوق العاده فرسایشی و غیر قابل کنترل است. این چیزی که خودشون اعتراف میکرده. بعد هم مسئله آتش البته منتقل شدن از سنگ و سنگ پرانی به کوکتل مولوتوف هست، ولی آتش، جواب آتش یک تاکتیک نیست، یک مشیه که چی؟ گلوله رو و اعدام رو باید با این زبان پاسخ داد. خب این اون مسیریه که جوانان شورشگر رو و فضای به اصطلاح خشم و نارضایتی مردم رو میاره در مسیر درست خودش قرار میده. بنابراین این اصل هست. حالا از اینجا به بعد هست که جای در واقع صحبتی که شما توی سوالتون مطرح کردید مطرح میشه. بلی، آری، برای کسانی که مشی راه حل انقلابی رو برمیگزینن قطعاً به ضرورت ائتلاف و همبستگی میرسن.
بله.
این اون مبنای ضروری برای هر کار و به اصطلاح اتحاد در عمل هست که الان ما باش مواجه هستیم.
بیننده سوال میپرسن که چرا ائتلاف ها در ایران تشکیل میشه ولی دوام نداره؟ کوتاه بفرمایید لطفاً.
عرض کردم به اصطلاح ائتلاف ادامه داشتن یا نداشتن به عنوان یک قانونمندی علمیه. نمیتونیم ما بگیم بیایم ادامه داشته باشیم یا نداشته باشیم. نخیر. اول مبناشه. آیا روی هدف واحد که سرنگونیه متمرکزن؟ یک. دو، با هم یک چارچوب قابل تفاهم برای همه رو دارن توش یا نه؟ اینم به عنوان شرط. یکی از این دوتا توش نقص بوده و نقص هست که پایدار شکل میگیره. این ورشو ببینیم در جهت مثبت، چرا شورای ملی مقاومت به عنوان پایدارترین تا حالا مونده؟ علارغم اینکه خب ما میدونیم چه ترورهایی صورت گرفته، چه توطئه‌هایی صورت گرفته علیهش، چند بار لیست گذاری شده، چرا ولی پایدار مونده؟ خب به خاطر اینکه روی موضوع اصلی جامعه ایران یعنی سرنگونی به اصطلاح مبناشو گذاشته، تمام مصوباتش، تمامش به اصطلاح برنامه سیاسیش روی اون متمرکزه، همه نیروهایی که توش هستن به اون باورمندن. بعد یک چارچوبی هم داره که اون چارچوب به اصطلاح نظر همه و کثرت‌گرایی توش به رسمیت شناخته شده.
دیگه چون دیگه فرصت نیست، یک سوالی پیش می اومد که خب چرا میگین خشونت پرزی خیر فکر کنم، ولی دیگه جامعه داره جوابشو میده. ان شاءالله در برنامه بعدی بتونیم بیشتر به این موضوع بپردازیم. خیلی ممنون که در این گفتگو شرکت کردین و از وقتتون.